ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در روز جمعه برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی میگوید تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران است. و 4 نفر متهم پرونده حمله به روزنامه دانمارکی مجرم شناخته شدند. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز دوشنبه گفت که دور تازه مذاکرات ایران با این آژانس در هفته جاری برگزار خواهد شد. امانو در سخنرانی خود در جمع نمایندگان شورای حکام آژانس اعلام کرد که زمان این مذاکرات روز جمعه 8 ژوئن 19 خرداد تعیین شده است. وی همچنین از ایران خواست که هرچه زودتر اجازه دسترسی آژانس به تأسیسات پارچین را فراهم کند. ایران میگوید این تأسیسات منطقه نظامی است، اما آژانس میگوید بر پایه عکس‌های ماهواره‌ای در این تأسیسات فعالیت‌های مشکوکی رخ داده است. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر به اسرائیل گفت که تحریم‌ها علیه ایران کارآمد بودند و این فشارها افزایش خواهد یافت. دیوید کوهن که با رادیوی ارتش اسرائیل گفتگو می‌کرد افزود هرچند که تحریم‌ها تأثیر داشتند، اما من می‌دانم که باید کارهای بیشتری انجام داد. پایان نقل قول. دیوید کوهن یکی از مقام‌های اصلی دولت آمریکا برای پیگیری تحریم‌ها علیه ایران است. وی در آستانه مذاکرات مسکو میان ایران و گروه 5 علاوه 1 به اسرائیل سفر کرده است. روز دوشنبه 4 متهم پرونده برنامه ریزی برای حمله تروریستی به روزنامه دانمارکی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود مجرم شناخته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این 4 نفر اصالت خاورمیانه‌ای، آفریقایی و تابعیت سوئدی دارند. بر اساس قوانین دانمارک قاضی میتواند این 4 تن را تا سقف 16 سال به زندان محکوم کند. هر 4 نفر پیش از دستگیری در دسامبر سال 2010 میلادی زیر نظر ماموران امنیتی سوئدی و دانمارکی بودند و تنها چند ساعت پیش از حمله تروریستی دستگیر شدند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در یک درگیری مرزی 3 سرباز ارمنی را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است که نیروهای جمهوری آذربایجان آتش‌بس میان دو کشور را زیر پا گذاشتند. بر اساس این بیانیه در این درگیری 6 سرباز ارمنی نیز مجروح شدند. هنوز هیچ واکنشی از سوی جمهوری آذربایجان و اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی آنها منتشر نشده است. دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان از زمان پایان جنگ اوایل دهه 90 میلادی در آتش بس به سر می‌برند، اما هنوز پیمان صلحی میان دو کشور امضا نشده است. فعالان مصری که در جریان سرنگونی حسنی مبارک نقش کلیدی ایفا کردند از مردم این کشور خواستند تا در روز سه‌شنبه در مخالفت با حکم دادگاه کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته به خیابان‌ها بیایند. در دادگاهی که برای محاکمه عاملان کشته شدگان اعتراض‌های مصر برگزار شد، حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق و حبیب العدلی وزیر کشور سابق به حبس ابد محکوم شدند. و با پایان این خبرها نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. صدای دیگر را همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم جشن تکلیف دختر بچه ها و تأثیر آن بر شکل گیری هویت جنسیتی آنها را بررسی کنیم. با ما بمانید. سال هاست که دیگر جشن تکلیف در مدارس دخترانه جشنی است مخصوص کلاس سومی ها، جشنی که در آن خانواده ها باید چادری سفید یا صورتی همراه با مقنعه و جانماز آماده کنند و دختر بچه های 9 ساله در روزی به انتخاب مدرسه در مسجد محل یا نمازخانه مدرسه گرد هم جمع شوند و آغاز سن تکلیفشان را جشن میگیرند. خانم مریم، مادری دختر 13 ساله ساکن تورنتو، در مورد جشن تکلیف دخترش در ایران میگوید:
از اول سال کلاس سوم دبستانشون شروع میکنن آموزش ها رو، که به هر حال این چه اتفاقی واسه شما افتاده از این سن به خصوص و شما وارد چه مرحله ای میشین که مثلا حجاب، مثلا خب تا مچ دست مچ پا این حدودا رو براشون میگن، ولی اینم من متذکر باشم که بسیار برنامه شادی براشون درست میکنن. اینا علارغم اینکه سوال های زیادی تو ذهنشون هست و ما میان خونه و اون ما رو سوال پیچ میکنن، ولی توی مدرسه خیلی بهشون خوش میگذشت. مثلا خودشون باید گروهی غذا درست میکردن، گروهی کلاسشون رو تزیین میکردن، به همین دلیل براشون خیلی فان بود و احساس میکردن که دیگه دارن وای دیگه 9 سالگیه و من بزرگ شدم. یعنی بیشتر اون جنبش براشون جالب بود. بعد که روز خود جشن میرن و براشون مسجدی رو تهیه، اینی که میگم یه قانونیه که تو همه مدرسه ها ایجاد میشه، میرن و روحانی اون مسجد واسهشون توضیح میده، باز من احساس میکردم که داره کم کم میترسه. و شروع شد مثلا قوانین شرعی و مذهبی رو کمی براشون باز کردم. باز اون یه مرحله بزرگی بود که وقتی اومد به من رسید کلی سوال ازش سوال پرسید که حالا من دیگه نمیتونم مثلا با کسی بازی کنم یا دیگه از این و واقعا مادر پدرها میموندیم که چه جوابی باید بهش بدیم با توجه به طرز تفکر متفاوت خانواده ها و اون چه که تو مدرسه میگفت.
اما سن تکلیف چیست؟ آیا اسلام سن مشخصی را برای آغاز اجرای قوانین اسلامی برای دختران تعیین کرده است؟ محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس پاسخ میدهد.
فتوای مشهور فقیهان شیعه این هست که دختران در سن 9 سالگی بالغ میشند. اما برخی از فقیهان معاصر وقتی آموزه‌های شرعی متناسب با سرزمین نزول وحی یعنی شبه جزیره حجاز رو ناسازگار با توانایی‌های روحی و جسمی دختران سرزمین ما دیدند، از شکل روایات وارده عبور کردند و در واقع نگاه مفهومی به روایات داشتند و متناسب با توانایی‌های روحی و جسمی دختران سرزمین ما سخن از بلوغ دختران در سن 13 سالگی گفتند.
سن بلوغ 13 سال تعیین شده باشد یا 9 سال، به نظر می‌رسد که نوع برخورد متناسب با آن سن تأثیر بسیار جدی در هویت جنسی کودکان خواهد داشت، در شرایطی که پسر بچه‌های 9 ساله همچنان در کوچه خیابان‌ها در حال بازی هستند و جامعه به آنها به چشم کودک نگاه می‌کند. دختر بچه‌ها موظفند آموزش‌هایی از این دست ببینند.
انسان وقتی به سن تکلیف میرسه باید دانستنی های تکلیف رو هم بدونه که به سه بخش تقسیم میشه. اول دانستنی های عقیدتی، دوم دانستنی های اخلاقی و سوم دانستنی های عملی. دانستنی های عقیدتی یعنی این که نوجوانی که به سن تکلیف میرسه باید نسبت اصول عقاید خودش یقین داشته باشه و بر اساس این دلیل به خدا، پیامبران، امامان و روز قیامت یقین داشته.
این نوارهای آموزشی ویدئویی در حالی برای دختر بچه‌های 9 ساله ایرانی در نظر گرفته شده است که آنها هنوز در حال کودکی کردنند. اما آیا همه دخترهای 9 ساله آنگونه که مدارس در ایران آنها را موظف می‌کنند آماده روبرو شدن با مسائل دوران بلوغ که عموماً بعد از 12 سالگی رخ می‌دهد هستند؟ پاسخ این سوال را در اظهار نظر دختر بچه 9 ساله‌ای که جشن تکلیفش برگزار شده در گفتگو با مجری تلویزیون دولتی ایران می‌یابیم.
جشن تکلیف چیه می‌دونی؟
یه جشنیه که سنت بالا میره میگیره.
میدونی چند سالت باید بشه که جشن تکلیف برات بگیرن؟
9 ساله.
الان چه احساسی داری؟
یکم خجالت میکشم.
برای چه خجالت میکشی؟
خب فکر کنم خیلی خیلی مامان و بابا بیان، بعد یکم فکر کنم خجالت میکشم.
با این چادرت که پوشیدی که خیلی خوشگل شدی، مثل فرشته ها شدی، نباید خجالت بکش که.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از محمد جواد اکبرین میپرسم چرا سن تکلیف در اسلام همزمان است با الزام دختر بچه ها به حفظ حجاب؟
ببینید مقوله حجاب و کارکردهای جنسیتی که برای حجاب قائل هستن هم دقیقاً مشمول همون نگاهیست که عرض کردم. به همین دلیل برخی از پژوهشگران ما الان به این نتیجه رسیدن که بازنگری بکنن در مقولات حجاب. شما در 100 سال پیش اگر در جامعه فقیهان که اصل بر وجوب حجاب بود سخن از تجدید نظر درباره حجاب میکردید یا میگفتید که رجوع بکنیم به برخی از فتاوای استثنایی صدر اسلام که حجاب رو واجب شرعی نمیدونستن بلکه توصیه اخلاقی میدونستن، اگر اون زمان چنین چیزی میگفتید شاید به شدت شما رو طرد میکردن و متعجب میشدند از این روی کرد. اما الان که برخی از پژوهشگران ما دارن رجوع میکنن به فتاوای شاذ و نادر و استثنایی مثل فتوای ابن جنید اسکافی که معتقد بود حجاب یک واجب شرعی نیست، یک توصیه اکید اخلاقی است، الان مجبورن که به این فتاوا مراجعه بکنن، چون میبینن که اون کارکردهایی که معروف برای حجاب به نام جلوگیری از تجاوز، به نام تعریف حریم برای زنان، به نام همه اون چیزهایی که در سده های گذشته پاسخ میداد اما الان اصلا پاسخگو نیست. به عبارت دیگر اگر در قدیم به قول حافظ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، الان این تقسیم بندی ها چندان پذیرفته شده نیست و این گونه نیست که دیگه مردان شاهد بازاری باشند و زنان پرده نشین.
آن گونه که در دیدگاه های فقهای ایران آمده است اختلاف نظر در میان آنها فراوان است. از جمله آیت الله یوسف صانعی سن بلوغ در دختران را 12 سالگی می‌داند و بعد این اساس معتقد است که سن تکلیف نیز برای دختران پایان 13 سال قمری است. آیت الله محمد ابراهیم جناتی یکی از مراجع تقلیدی است که در این باره نوشته های مفصلی دارد. میگوید نظر مشهور در این باره 9 سال است که در قوانین جمهوری اسلامی نیز آمده است. از میان فقهای شیعه فیض کاشانی به 13 سال و شیخ طوسی به 15 سال برای سن بلوغ دختران معتقدند. در میان اهل تسنن نیز ابو حنیفه 18 سال، مالکی ها 15 سال و شافعی ها 17 سال را سن بلوغ می‌دانند. آیت الله جناتی اما همه این موارد را بی اساس می‌داند و می‌گوید در رساله عملیه خود ملاک بلوغ را حیض یا همان عادت ماهانه قرار دادم، یعنی تا زمانی که خون حیض مشاهده نشده بلوغ دختر احراز نشده است. محمد جواد اکبرین آموزش‌های دینی در مدارس را از منظری دیگر نیز بررسی می‌کند.
اساساً این آموزش جنسیتی مبتنی بر احکام دینی بر مدار و محور ظاهر مذهب و مذهب ظاهر می‌گردد. زبان یکسانی نداره، مقصد یکسانی داره. من ارجاع میدم به آیه 122 سوره توبه که سه تا نکته توش بسیار کلیدی هست: یکی فهم دین، یکی زمینه دین و یکی زمانه دین. این که ما بخوایم به فرزندانمون آموزش جنسیتی بدیم متناسب با سن بلوغ، این اولین سوالی که باید بهش پاسخ بدیم این هست که آیا این آموزه دینی با زمینه و زمانه ما سازگار هست یا نیست. اگر آموزه های جنسیتی متناسب با اونچه که سن بلوغ خونده میشه در شبه جزیره حجاز جواب میداد و از تجاوز به حریم همدیگه جلوگیری میکرد، لزوماً معلومش این نیستش که الان هم این حریم بندی ها پاسخ بده. در واقع این که عرض کردم دین زبان یکسان نداره، مقصد یکسان داره، مرادم این هست که ممکنه زبان دین کلن تغییر بکنه اما مقصد یکیست. مقصد اون زمان نزول وحی این بود که جلوی تجاوز به حریم دیگری گرفته بشه. اون زمان تصور بر این بود و برداشت این بود که با این حریم های جنسیتی که قائل میشن از این سن مشخص برای فرزندان متولد در اون سرزمین مشخص این حریم ها بهتر مراعات میشه. اما اگر الان به دلیل تفاوت فهم دین، تفاوت زمینه دین و زمانه دین ما به این نتیجه برسیم که این حریم های جنسیتی از همین سن فراتر از این که سن بلوغ اصلا چند سال هست میتونه اتفاقا به نوعی آلرژی جنسی دامن بزنه، یعنی تولید پاره ای از مشکلات روحی رو بکنه یا از قضا حساسیت هایی رو تحریک بکنه که اگر این حریم بندی ها نبود اونها تحریک نمیشد، اون وقت باید نگاه دیگری به ماجرا داشت.
در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی سن بلوغ، تفکیک جنسیتی و هویت جنسی دختران می‌پردازیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.